بتونن بلافاصله بعد از سربازی وارد یه حرفه‌ای بشن و بتونن گوشه ای از کار رو به عهده بگیرن.
اسامی فیلم‌های راهیافته به 43مین جشنواره فیلم فجر از بین 92 اثر اعلام شد. به گفته دبیر جشنواره، 33 فیلم در بخش صدای سیمرغ در این دوره از جشنواره با هم رقابت خواهند کرد. 43مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 11 بهمن با نمایش فیلم‌ها در تهران و شهرستان‌ها آغاز خواهد شد و تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت.
از روز شنبه با ورود سامانه بارشی مناطقی از غرب و شمال غرب بارانی و برفی خواهد شد. در دو روز آینده هم بیشتر مناطق کشور جو آرام خواهند داشت. توضیحات خانم رفیع، کارشناس سازمان هواشناسی.
طی دو روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار رو خواهیم داشت. امروز نیز مناطقی از جنوب شرق و مناطقی از خلیج فارس و تنگه هرمز گاهی رگبار پراکنده و وزش باد شدید رو خواهد داد. روز شنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور در استانهای مثل ایلام، لرستان، جنوب آذربایجان غربی و مناطقی از استانهای کرمانشاه و کردستان بارش برف و باران شروع خواهد شد. روز یک شنبه فعالیت سامانه بارشی در غرب کشور شدت خواهد داشت و علاوه بر این مناطق در استانهای واقع در جنوب غرب و همچنین جزایر شمالی خلیج فارس، بوشهر، نیمه غربی استانهای فارس و اصفهان هم بارش باران و برف و وزش باد رخ خواهد داد.
بادهای شدید و کمبود منابع آب موجب شده تا مهار آتش سوزی در لس آنجلس آمریکا با مشکل روبرو شود. آتش سوزی که از سه‌شنبه در حومه لس آنجلس آغاز شده به علت وزیدن بادهای بسیار شدید به شدت در حال گسترش است. از دیروز منطقه هالیوود نیز درگیر آتش شده و تاکنون 20 هکتار از آن سوخته است. آتش جان 5 تن را گرفته و سرعت زیاد وزش عملیات هوایی خاموش کردن آتش را با مشکل روبرو کرده. بیش از 300 هزار انشعاب برق قطع شده. مسئولان از بیش از 100 هزار نفر از ساکنان منطقه خواستند خانه های خود را به سرعت ترک کنند. برخی کارشناسان میزان نخستین خسارات وارده را بیش از 50 میلیارد دلار برآورد کردند. رئیس جمهور آمریکا نیز به علت شرایط بحرانی سفرش را به ایتالیا لغو کرده است.
اندونزی به طور رسمی عضو دائم گروه بریکس شد. اندونزی اکنون با حمایت از چند جانبه گرایی در پی حذف دلار و تقویت ارزهای محلی در مراودات تجاری با گروه بریکس است.
اندونزی بزرگترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی با پیوستن رسمی به گروه بریکس به عنوان یکی از شرکای اصلی در قالب توافقنامه‌های متعدد قرار در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی و هوش مصنوعی با اعضای این گروه بین‌المللی همکاری کنه. پرابو سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی:
من در همین مدت کوتاهی که پست ریاست جمهوری را به عنوان رئیس جمهور منتخب تحویل گرفتم، با پیگیری رایزنی و فرستادن وزیر امور خارجه به اجلاس بریکس، بالاخره زمینه پیوستن رسمی به این پیمان مهم را فراهم کردند تا به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی بتونیم نقش خود را در حوزه نوین اقتصاد جهانی ایفا کنیم.
اندونزی با بنادر بزرگ تجاری به ویژه بندر باتام دارای موقعیتی راهبردی در مسیرهای آبی بین المللی و به عنوان بزرگترین تولید کننده نیکل دنیا، بنا به اعلام کارشناسان، نقش مهمی در بازار مواد خام باتری های ویژه خودروهای برقی داره که در مجموع میتونه خدمات گسترده ای رو به هم پیمانانش در گروه بریکس ارائه کنه. رولیان سومیرات، سخنگوی وزارت خارجه اندونزی:
ما کشوری در حال رشد با اقتصادی متنوع هستیم که متعهد شدیم به عنوان عضو دائمی بریکس با گروه اقتصادهای بزرگ نوظهور نظیر چین و هند برای پیشبرد منافع کشورهای جنوب جهانی همکاری کنیم.
کشوری که همراه با سایر اعضای گروه بریکس ضمن حمایت از چند جانبه گرایی در حکمرانی نوین جهانی قراره با تقویت ارزهای محلی و انزوای دلار ابزار پرداخت رو برای تسهیل تجارت میان کشورها کشورهای عضو توسعه بده، موضوعی که البته بیش از پیش خشم امریکا رو برانگیخته. اما با وجود تهدید ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا مبنی بر اعمال تعرفه 100% علیه کالاهای اعضای گروه بریکس،
حالا پس از پیوستن رسمی اندونزی، مالزی، تایلند و ویتنام هم در شرف پیوستن به این گروه بزرگ اقتصادی هستند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی مشکرم، سلام، روز شما بخیر. نوشاد عالمیان امروز در مرحله 16 نهایی مسابقات تنیس روی میز کانتندر قطر به مصاف جوناتان از دانمارک می رود. کاپیتان تیم ملی کشورمان در نخستین مسابقه خود در جدول اصلی کو گوان هونگ از تایوان را 3-1 شکست داد. هفته 18 لیگ برتر فوتسال امروز با 3 دیدار همزمان آغاز می شود و در حساس در این بازی تیم رده سومی کراپالوان میهمان سفیر گفتمان است. در دیگر دیدارهای امروز هم از ساعت 16 کلینیک ایرانیان قم با فرشارا و سنیچ سابه با فولاد هرمزگان دیدار می کنند. سایر بازی این هفته فردا برگزار می شود. مهدی نصیبی مدیر ورزشگاه آزادی از آغاز میزبانی دوباره این مجموعه از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با بازی استقلال و شمس‌آذر در تاریخ 1 بهمن خبر داد. یک گزارش هم بشنویم از روند بازسازی ضلع جنوبی ورزشگاه آزادی تهران.
تمامی عوامل دخیل در برگزاری یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی حضور یافتند تا شرایط این ورزشگاه رو برای برگزاری هرچه بهتر بازی‌ها رصد کنند. حسین طلا، مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور:
دستگاه‌های زیربط هم موضوع خدمات هم حوزه امنیت مجموعه بازی‌هایی که هستش، خب طبیعتاً ورزشگاه که دستخوش بازسازی شد، قسمتی از زیرساخت‌ها تغییر پیدا کرده. طبیعتا ما باید پاسخگوی اون عزیزان هم توی این حوزه باشیم.
قراره که هفته آینده هم نمایندگان AFC برای بازدید به ورزشگاه آزادی بیان. علی دهقانی، مسئول مسابقات بین المللی فدراسیون فوتبال:
در 10-11 آیتم ورزشگاه رو بررسی خواهند کرد. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم با هماهنگی شرکت توسعه و نگهداری و همینطور ورزشگاه آزادی که اون الزامات به حد اکثر حالت خودش برسه، استاندارد خودش برسه، که انشالله ورزشگاه دچار مشکلی از بابت ممیزی ها نشه.
شده میزبانی های ما برگشت.
هنوز چیز مشخصی ما از AFC نه گرفتیم نه برای ما چیزی ارسال شده.
بلافاصله بعد از پایان بازسازی ضلع غربی، بازسازی ضلع جنوبی آغاز شده. حسین طلا، مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور:
اون قسمت که الان باز شده، اصلا با توجه به سطح سستی که ستونهای اونجا داشت، طبیعتاً اجازه حضور تماشاگر رو نداشت. به همین خاطر داره باز میشه صندلی‌ها و انشاءالله در اختیار پیمانکار قرار میگیره برای اینکه عملیات سبک‌سازی و مقاوم‌سازی انجام بشه مثل بقیه قسمت.
حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه آزادی تهران.
و خوان کارلوس گاریدو، سرمربی خارجی پرسپولیس، کارش را در لیگ لیبی با برد آغاز کرد. این مربی اسپانیایی که به عنوان سرمربی جدید الاتحاد لیبی در قاره آفریقا مشغول به کار شده است، در اولین بازی خود با نتیجه 1-0 تیم التورسانه را شکست داد و در ورزشگاه ترابلوس به 3 امتیاز ارزشمند رسید. لیگ برتر فوتبال لیبی با حضور 36 تیم در 4 گروه برگزار می شود و تیم الاتحاد با 5 امتیاز از 5 بازی در رده 5 جدول گروه C قرار دارد. سپاس از همراهی.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:38 است. با شما هستیم با پیک نیمروزی. با اعمال بسته های حمایتی، تردد کامیون های ترانزیتی و حامل کالاهای صادراتی از مرز بازرگان به حالت عادی برگشت. گمرک بازرگان در استان آذربایجان غربی دروازه صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه و کشورهای اروپایی است.
بعد از گذشت 12 روز تردد کامیون‌های ترانزیتی و حامل کالاهای صادراتی از مرز بازرگان از سر گرفته شد. راننده ترانزیت: بارتون چی هستش؟ کجا بار زدین؟
بارمون پتوی از مهران زدیم.
چند روز تو گمرک منتظر بودید که الان؟
14 روز 15 روز الان تو گمرکیم.
بعد از گذشت 12 روز مدیران استانی و شهرستانی تمام توان خود را برای کمک به رانندگان ایرانی به کار بستند و با همکاری خوب رانندگان و فعالان اقتصادی تردد از مرز بازرگان آغاز شد. موحدی فرماندار ماکو:
بحث معافیت سوخت رانندگان چه به مقصد خود کشور ترکیه چه به مقصد اروپا که 1400 لیتر و برای کشور ترکیه 800 لیتر این مقرر شد. بعد یک سری سایر بسته های حمایتی بعد اینها اتخاذ تصمیم شد. نهایتا اینکه وضعیت گمرک بازرگان در شرایط عادی است.
هشتم دی ماه بود که با ابلاغ قانونی از سوی کشور ترکیه معافیت مالیات بر سوخت از کامیون‌های ایرانی ورودی به خاک این کشور برداشته شد. با ابلاغ این قانون کامیون‌های ترانزیت و حامل بار به خاک ترکیه و کشورهای اروپایی در پایانه‌های مرزی بازرگان زمینگیر شدند. شکری، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان آذربایجان غربی:
از همون اوایل این موضوع استاندار محترم دستور پیگیری دادن، هم از سازمان راهداری، هم در سطح کشور، هم در سطح استان و شهرستان ها، بالاخره شهرستان های مرزی و استان ها اقدام به برگزاری جلسات و چاره اندیشی کردن که نهایتا معافیت هایی که از طریق استان میشد برای این عزیزان در نظر گرفته شد که حدود 800 لیتر معافیت داخل کشور ترکیه شد و 1400 برای کشورهای اروپایی و سایر کشورهایی که به صورت ترانزیت در حقیقت میرن.
در حال حاضر 23 هزار تن کالا بر روی کامیون‌های متوقف شده بارگیری شده است و رانندگان تلاش می‌کنند هر چه سریع‌تر این کالاهای صادراتی به مقصد برسد. همینک تمامی بخش‌های گمرکی 24 ساعته آماده خدمات دهی به رانندگان هستند. حسین اسکرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرز بازرگان.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز. به پیک نیمروزی،
متخصصان یک شرکت دانش بنیان با همکاری پژوهشگران دانشگاهی موفق شدند اندام‌های مصنوعی یا همان پروتزهای زانو، فک و جمجمه مورد نیاز بیماران را طراحی و تولید کنند. این محصولات با چاپکرهای سه‌بعدی تولید و شخصی سازی می‌شوند.
سال 97 گزارشی از همکاری سه دانشگاه تهران، شریف و علوم پزشکی تهران درباره بکارگیری کاشدینه یا پروتز فک پخش کردیم. این بار این همکاری در قالب یک شرکت دانش بنیان دستاوردهای بیشتری را پشت سر گذاشته است. آرش شرافت وزیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
کارهای بالینی مربوط به مطالعات حیوانی، مطالعات آزمایشگاهی، همه اینها انجام شده بود و در لیولی که دنیا معرفی شده بود و قبول شده بود و خب شروع کردیم این کار رو به مطالعات بالینی خودمون اضافه کردیم.
مراد کریمپور، مدیر عامل:
از جنس تیتانیوم که ساخته میشن، بعد از اون اینها حالا فرآیندهای تکمیلی دارن، اونا هم انجام میشه و نهایتاً با اشعه گاما در سازمان انرژی اتمی اینها استریل میشن و تحویل اتاق عمل داده میشن.
روند کار بسیار دقیق و برنامه ریزی شده است. غزال مرادخانی، مدیر گروه ارتوپدی:
اول یه تصاویر سی تی اسکن بیمار رو دریافت می‌کنیم. بعد از اینکه مدل سازی سه‌بعدی در داخل کامپیوتر و شبیه سازی کامپیوتری انجام شد، در صورت نیاز پزشک و برای ارزیابی دقیق‌تر امکان ساخت اون با پرینترهایی که حالا از جنس پلاستیک هست وجود داره و در صورت تایید اون از جنس تیتانیوم و از گرید پزشکی اون نمونه نهایی رو بسازیم.
اما این عمل مناسب چه کسانی است؟ آرش شرافت وزیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
اینا کیس های پیچیده ای هستن که پروتزی داخل زانوش بوده، شکستگی پیدا کرده همزمان، یا بیمارانی بودن که با پروتزهای عادی نمی شده درمان بشن و نیاز به یه سری وسایل تکمیلی داشتن. از سال 94 تا الان که کار از لحاظ بالینی شروع شده، حدود فکر میکنم 37 38 بیمار هست که این کار روشون انجام شده.
این دانش فنی در قسمت‌های مختلف بدن به کار گرفته شده است. مراد کریمپور، مدیر عامل:
از فک شروع کردیم، رسیدیم به ضایعات جمجمه. بیماری هستش که نصف لگنش رو باید خارج می‌کردیم و اگر این نمی بود متاسفانه بیمار باید دچار آمپوتاسیون میشد و قطع عضو.
موفقیت این گروه ایرانی محدود به مرزهای کشورمون نمیشه و نشریات معتبر بین‌المللی موفقیت و نوآوری‌های اونها رو به سطح رسوندن. آرش شرافت وزیری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
در لول جهانی میتونن اپرووال بگیرن. تکه‌ای که قراره توسط همکارا اینجا ساخته بشه، همون تکه به راحتی فقط نزدیک 50 تا 60 هزار یورو هزینه ساخت داره.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه fjsharif.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:29 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. آقایان و خانمهای محترم سلام. بعد از ظهر پنجشنبه 20 دی ماه و 8 رجب المرجب شما به خیر باشه. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. در ماه رجب خب مؤمنان و بندگان خدا، اهل ذکر، اهل استغفار گفتن و اهل روزه و صوم و صلات هستن. انشالله طاعات و عبادات همتون قبول باشه. شنوندگان خوب رادیوی معارف، از این لحظه تا ساعت 22:10 شب در خدمتون هستیم و 20 روز از زمستان سپری شده. طبیعتاً این روزها و شبهای سرد زمستون رو که داریم سپری میکنیم، امیدوارم که کانون خانواده هاتون گرم باشه. همونطور که میدونید این روزها خیلی از خانواده ها در سراسر کشور با پویش کاهش 2 درجه دما همراه شدن تا بتونیم وظیفه خودمون رو در قبال صرفه‌جویی در مصرف انرژی انجام بدیم. دیگه ناگفته پیداست در تولید برق و گاز خب زحمات خیلی زیادی کشیده میشه تا این نعمت به دست مردم برسه. حالا اگه من و شما در قم، در تهران، تبریز، اصفهان، در شهرهای مختلف صرف جویی نکنیم، 2 درجه فقط درجه رو نیاریم پایین تر، شاید اون عزیزی که در چالدوران هست، در ماکو، در آذربایجان غربی هست، این بر در گلستان و در خراسان شمالی هست، یا عزیزان دیگه‌ای در سیستان و بلوچستان، در اهواز و آبادان، گاز کمتر بهشون برسه یا گازشون قطع بشه خدای نکرده. میتونیم همدردی کنیم، همراهی کنیم و به کشورمون و به آیندگانمون کمک بکنیم با کاهش 2 درجه دمای خونمون. یه نمه بخاری رو حالا بیاریم پایین تر، اگه پکیج اونو کمترش بکنیم و این در واقع مجموعه گرمایشی رو بتونیم با یه لباس بیشتر پوشیدن گاز کمتری مصرف بکنه. خب عرضم به حضور شما که اولین برنامه ما اندیشه ها هست با بحث فلسفی مقاومت اسلامی که تقدیم شما دوستان عزیز میشه 40 دقیقه. بعدش ساعت 3:30 بعد از ظهر زلال تاریخ، استاد جباری نگاهی دارن به تاریخ صدر اسلام، انشالله خدا بهشون سلامتی کامل بده. خدا رو شکر بعد از یه کسالتی برگشتن به برنامه و دوباره استفاده میکنیم از فرمایشاتشون. و ساعت 16:04 بعد از ظهر هم دکتر لکزایی به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ میدن. اگه دوست دارید و علاقمند هستید ساعت 16:00 این برنامه رو بشنوید، از دست ندید. بعضی از شبهات مهم یا شبهاتی که تو فضای مجازی از تو رسانه ها تو ماهواره ها راجع به انقلاب اسلامی مطرح میکنن بهش پاسخ داده میشه 16:00 بعد از ظهر. و رأس ساعت 16:30 4:30 بعد از ظهر با برنامه دعوت من حمید سوری در خدمتون خواهم بود به همراه جناب آقای محمد حسین پور، تهیه کننده و سردبیر خوب و دوست داشتنی برنامه، جناب آقای امید روحی صدا بردار عزیزمون، علی آقای منافی در بخش فنی شبکه، جناب آقای روح‌الله محسنی هماهنگی پخش و دیگر عزیزان انشالله در خدمتون هستیم. راستی اطلاع رسانی هم بکنم، چون برنامه دعوت مخاطبای خاص خودش رو داره، همچنین پرسمان ها از هفته پیش رو یعنی شنبه، درست آقای حسین پور؟ بله، از شنبه پرسمان انقلاب ساعت 16:00 بعد از ظهر شروع میشه تا 16:45 و انشالله برنامه دعوت که ویژه ماه رجب هست از ساعت 16:45 بعد از ظهر شروع میشه، چون اذان هم یک نمه در واقع دیرتر میشه دیگه، دیروز اذان 5:32 بود، امروز 5:33 و هی اذان میره اونورتر. خیلی خوب، ساعت 14:50 است و دعوت میکنم اندیشه ها رو 40 بشنوید. انشالله ادامه جدول پخش برنامه ها رو توی فرصت مناسبی خدمت شما مردم عزیز عرض خواهم کرد. ساعت 3:30 بعد از ظهرم زلال تاریخ تقدیمتون میشه.
مثلا مسلم هست که فقهای اذام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در زمانی که ما زندگی می کنیم، کشورهای جهان از نظر اقتصادی و رفاه عمومی به دو دسته کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تقسیم می شوند. کشورهای توسعه یافته خود را پیشران تاریخ سازی و معیار سنجی توسعه یافتگی می دانند و کشورها و ملل دیگر بر اساس متغیرهایی که آنها تعریف و تعیین می کنند در مسیر توسعه یافتگی قرار می گیرند. با این معیار و ملاک جایگاه جوامع در حال یا در مسیر توسعه همواره با دکترین کشورهای توسعه یافته و سلطه‌گر تعیین می شود. یعنی تعیین جایگاه کشورهای وابسته به نقطه توسعه یافتگی است که خود توسعه یافته ها مشخص می سازند. وابستگی سویه دیگر توسعه یافتگی است. به این معنا که تا کشورهای وابسته نباشند، کشورهای توسعه یافته و پیشرفته وجود نخواهند داشت. تا زمانی که از این دیدگاه به جهان بنگریم، به قول دکتر ادوارد سعید، دنیای شرق تبدیل به شرق غربی ها می شود و شرق چیزی جز شرق غربی ها نیست و شرق غربی ها چیزی جز عقب ماندگی در تاریخ جهان نخواهد بود. عقب ماندگی شرق ذاتی آن نیست، بلکه صفت عارضی است که غربی ها به آن کشورها تحمیل کرده اند. کشورهای سلطه‌گر غربی نظم جهانی را بر اساس سلطه و تحمیل وابستگی و عقب ماندگی به دیگران تعریف کردند و مطابق چنین رویکردی ابزارهای اقتصادی و سازمانهای بین‌المللی و ائتلافهای نظامی را چیدند. در چنین جهانی آیا ایده و نظریه جز استقلال طلبی و مقاومت باقی می‌ماند؟ قطعاً و حتماً مقاومت در برابر زیادخواهان و استعمارگران همراه با مخاطرات مرگ و زندگی و هستی و نیستی خواهد بود. بنابراین مقاومت وجه بنیادین و هستی شناختی انسانها و جوامعی است که خطر گسست از جهان توسعه یافتگی وابستگی را پذیرفتند و سودای تحقق استقلال و عزت و آزادی و استقرار ارزش‌های الهی و انسانی را دارند. به خاطر اهمیت این موضوع در برنامه امروز اندیشه ها می‌خواهیم در مورد فلسفه مقاومت با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی به همت خبرگزاری رسمی حوزه طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. مقاومت به عنوان یک گفتمان اصیل و بنیادین، راهی برای دور زدن مشکلات تحمیلی دشمنان و مقابله با موانع و رسیدن به استقلال است. از آنجا که توطئه و فشار دشمنان استقلال و فرهنگ ایرانی گسترده است، طبعاً دامنه مقاومت نیز وسیع است و همه ساحت‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی و اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. دکتر ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
نکته مهم اینه، انقلاب اسلامی در برابر این فشار بسیار شدید، در برابر این تهاجم همه جانبه از همه جهت چه باید انجام بده؟ گزینه مواجهه با نظم سلطه، نظمی که تقریبا حالا در زمانی که تک صدایی بود زمانی دو صدایی بود، چه بلوک شرق و غرب بود چه بلوک تک صدایی غرب، چگونه باید باش مواجه شد؟ آیا باید باش تسلیم شد؟ سازش کرد؟ مقاومت کرد؟ چگونه باید باش مواجه شد؟ مسئله مقاومت که اگر من بخوام فارغ از توصیفات مفصل بخوام مقاومت رو توضیح بدم، مقاومت یعنی تاب‌آوری. مقاومت یعنی اگر یک دشمن یا غیره، یک کسی که میخواد با تو مقابله کنه، از یک هژمون و یک سلطهی برخورداره که نمیشه به سادی اونو از بین ببری، اونو نمیشه نابود کنیم، حتی در یک هماوری مثلا او قرار نداریم. یعنی هر پان شما تو نظم بین الملل اقتصاد مال غربه، حوزه سیاست و حوزه ساختارهای بین المللی مال غربه، حوزه فرهنگ رسانه حوزه سکوها مال غربه، حوزه نظامی مال غربه، و ما این وسط داریم سعی میکنیم در مقابل اون قدرت و هژمون غالب که میخواد سعی کند این موجود رقیب رو مزمحل کنه و از بین ببره، ما چه باید انجام بدیم؟ آیا باید تاب و بیون اضافه کنیم؟ مقاومت رو اضافه کنیم؟ چون منطق مقاومت این است که ما باید در فرضی که او میخواهد ما رو از بین ببرد، اولاً و به ذات تلاش کنیم که باقی بمانیم، تلاش کنیم هویت ما حفظ بشه، تلاش کنیم که قدرت ما افزون بشه. طبعاً باید تلاش کنیم از نقطه ضعف به نقطه قدرت یا تعادل در بیاییم. این که اقتصاد رو آقا میفرماید که اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد باید به گونه‌ای باشد در مقابل تنش‌های اون کسایی که میخوان تحریم کنن و میخوان تهدید کنن بتونه خودش رو نگه داشته باشه، تاب‌آوری داشته باشه. به معنی اقتصاد ریاضتی نیست، یعنی اگر مثلا قرار است که شما رو تحریم کنن بنزین ندن، شما خودت بتونید تولید کنید. اگر فردا فلان محصول رو تحریم کنه، باید بتونه از خودت اینو ارائه کنه. لذا دانشمندان وسط خودش موضوعیت پیدا میکنه، لذا بحث تولید و بحث خودکفایی موضوعیت پیدا میکنه، و به شرع اینا در حوزه فرهنگ.
گاهی دشمن به صورت علنی و با جنگ سخت از در جنگ وارد می شود. طبعا مقابله جامعه اسلامی و جنس مقاومت باید از نوع سخت باشد. اما گاهی دشمن حمله نظامی و سخت ندارد، بلکه تلاش می کند تا با تخریب روح و ذهن یک ملت اساسا فرهنگ مقاومت را از بین ببرد. پس جریان مقاومت باید هوشمندانه فقط به جنگ سخت فکر نکند و دائم با استفاده از روش‌های مختلف راهبرد مقاومت در برابر دشمن را پیش ببرد. حجت الاسلام دکتر محمد ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
بحث محال عقلی بودن این برای کسانی هست که واقعا مسلمان هستن،
محال عقلی بودن تسلیم شدن اسلام در برابر سلطه کفار هست. ببینید این چه اشاره میکنم عقل درونگیری، مثل تعبیر حضرت امام وقتی داره در مورد ولایت فقیه صحبت میکنه، حضرت امام میفرماید که مهمترین شاهد و دلیل ولایت فقیه به اصطلاح همین به اصطلاح مبحث عقلی هست. متو امام ناظر به عقل دروندینی بحث میکنه، این که امام میفرماید که تصورش موجب تصدیق میشه، خب طبیعیه یک انسان غیر مسلمان هیچ وقت اصلا ولایت فقیه رو بر اساس تصور به تصدیقش نمیرسه. چرا امام میفرماید؟ به خاطر ناظر به همون عقل به اصطلاح دروندینی هست. خب در این مثلا که اشاره کردم، یک انسان مسلمان به این نتیجه میرسه بر اساس شواهد متعدد، بر اساس آیه نفی سبیل که خدا میگه اصلا امکان نداره که خداوند سلطه کفار رو بر مسلمانان ایجاد بکنه، بر اساس وجوه عزت مسلمانان و به ادله مختلف دیگه که وجود داره، ما به این نتیجه میرسیم که خب این یک محال عقلی است و انسان مسلمان نمیتونه در برابر سلطه کفار در واقع